I'm not ready to wait 100 or 200 years for things to change. That I think actually that time is neutral, that it can either be used constructively or destructively. That human progress rarely rolls in on inevitability. It is through human dedication and effort that we move forward.
موضوع امروز پادکست ما درباره برابری زن و مرد و میخوایم ببینیم سیمون دو بوووار، یکی از فیلسوفان درخشانی که تو قرن بیستم جامعه زنان رو تکون داد، این موضوع رو چطوری بررسی میکنه. من خشایارم و اینجا پادکست کایزن، جایی که توی هر قسمتش به ذهن یک فیلسوف ورود میکنیم و دنیا رو از نگاه اون میبینیم و درباره یک سوال چالش برانگیز فلسفی بحث میکنیم. قسمت ششم پادکست کایزن رو از همین حالا با شما شروع میکنیم. سیمون دو بوووار، همونطور که قبلا تو اپیزود اگزیستانسیالیست گفتم که میتونیم برین اگر دوست داشتین اون رو ببینید، یکی از فیلسوفانیه که طرفدار فلسفه اگزیستانسیالیسته. یه کتاب خیلی خفن که بهتون پیشنهاد میکنم بخونیدش، کتاب جنس دومه که سال 1949 سیمون دو بوووار اون رو منتشر کرد. این کتاب در دهه 70 میلادی یکی از ارکان اصلی فمینیسم شد و جهان زنان و جهان اون دوره رو تغییر داد. حالا میخوایم ببینیم که سیمون دو بوووار در این کتاب به چه چیزایی اشاره میکنه. انسان از جامعه زن سالار به جامعه مرد سالار رسیده و توی این جوامع جایگاه زن پایین اومده. بیشتر جوامع امروزی مرد سالار هستن، یعنی که مردها قدرت اصلی رو تو جامعه بر عهده دارن. خیلی ها فکر میکنن که از اول همینطوری بوده، اما این درست نیست. حقیقت اینه که زمانی زنها قدرت بیشتری نسبت به مردها داشتن. خیلی از جوامع تاریخ زن سالار بودن. افراد توی این جوامع که بیشتر به کشاورزی وابسته بودن، دارایی‌هاشون رو با هم تقسیم می‌کردن و بچه‌هاشون رو با ارزش‌ترین دارایی می‌دونستن. چون این بچه‌ها آینده رو می‌ساختن. از اونجایی که زن‌ها می‌تونستن بچه بیارن، بالاترین جایگاه رو توی جامعه داشتن. بچه‌ها توی این جوامع برخلاف جامعه امروزی، اسمشون رو از خاندان مادری به ارث می‌بردن. اهمیت بالای فرزندآوری توی این جوامع رو میشه توی الهه‌هایی که می‌پرستیدن دید. الهه‌هایی مثل ایشتار توی اساطیر بابل و گایا توی اساطیر یونان باستان. در زمان بردهداری، زن‌ها بیشتر نقش وابستگی به مردها رو توی جامعه گرفتن. حالا برده‌ها کار می‌کردن و به نیروی کار زن‌ها نیازی نبود. مردها روی دنیای کار سلطه پیدا کردن و سر همین نقش غالب را توی شکلگیری ایده ها و تفکرها توی جامعه بر عهده گرفت. زن اسطوره‌ای که فرزند به دنیا می آورد، حالا تبدیل شده بود به کسی که فقط بچه به دنیا میاره. این طرز فکر رو فیلسوف معروف یونان باستان یعنی ارسطو هم داشت. پدرسالاری زورش به حذف کامل الهه های اسطوره‌ای نرسید، ولی این الهه ها رو منفعل و وابسته نشون داد. برای مثال گایا یه خدای منفعل و گوشه‌گیر شد، در حالی که خداهایی مثل زئوس داشتن توی دنیای خودشون میتاختن. سیمون دو بوووار میگه احتمالا فکر میکنی توی سیر تاریخ اوضاع دائما بهتر میشه، ما انسان ها شادتر زندگی میکنیم. آیا این موضوع درباره زن ها هم صادقه؟ از قرن 15 زنها کم کم نقشای پررنگتری توی فرهنگ و جامعه پیدا کردن. زندگی زنها به خاطر ازدواج بیش از حد به مردها وابسته بود. اما بعضی از زنها تونستن به جایگاهی برسن که قبلاً فقط مختص مردها بود. بیا یه مثال رو با هم بررسی کنیم. زنها توی فرانسه قرن 17 درباره فلسفه، ادبیات و هنر بحث می‌کردن. زنها هیچ تحصیلاتی نداشتن و حق رفتن به دانشگاه رو هم نداشتن. با این حال نویسنده‌هایی مثل ماری دوگورنه و مادام دولافایت از خیلی از آدم‌های دور و زمونه خودشون مشهورتر شدند. پای زنها به سیاست هم باز شد. دوشیزه روی کاردینال ریشلیو، صدر اعظم شاه لویی 13، نفوذ زیادی داشت. زنهای دیگه‌ای هم تونستن به بالاترین جایگاه سیاسی کشورشون برسن، مثل الیزابت اول ملکه انگلستان و ایرلند و همینطور کریستینا ملکه سوئد. این زنها ازدواج نکردن تا زیر سلطه شوهرانشون نرن و بعد از مرگ پدرشون آزادی رو به دست آوردن که تا اون موقع فقط مختص مردها بود. با وجود این، بیشتر دستاوردهای زنها باز هم وابسته به مردها بود. حتی تا اوایل قرن 19 جایگاه زنها پایین‌تر از مردها بود. توی آمریکای 1918 زنها کمتر از نصف مردها درآمد داشتند. همون زمان توی آلمان زنها 3/4 مردها درآمد داشتند، ولی به اندازه مردها مالیات پرداخت می‌کردند. به زنهایی که کار نمی‌کردند و توی خونه مشغول بودن هم از بالا به پایین نگاه می‌شد، چون فکر می‌کردند به اندازه مردها توانایی ندارند. خونه‌داری کاری بی‌مزد و زنهای خونه‌دار به شوهرانشون وابستگی مالی داشتند. درسته که وضعیت زنها از گذشته بهتر شده، اما هنوز تا برابری کامل زن و مرد خیلی فاصله وجود داره. سیمون دو بوووار میگه دین تأثیر زیادی روی تفکر و دیدگاه‌های ما مثل نوع نگاهمون به زنها داشته. بعضی از دین‌ها زن رو از همون اول آفرینش پایین‌تر و حقیرتر از مرد میدونن. یا یه نگاه به داستان آفرینش تورات و انجیل بندازیم. آدم آزادانه خلق میشه و توی بهش خوشگذرونی میکنه، اما بعد از یه مدت احساس تنهایی میکنه و خدا براش همدمی به اسم حوا از دندش خلق میکنه. بعدتر حوا آدم رو متقاعد میکنه تا میوه ممنوعه درخت دانش رو بخوره و آدم و حوا به زمین سقوط میکنن. توی این داستان سقوط بشر به زمین تقصیر کیه؟ حوا. نکته مهم این داستان اینه که زن از همون اول آفرینش وابسته به مرده. آدم روح آزاد و پویایی داره، اما حوا فقط توی جسم و گناه خلاصه میشه. توی مسیحیت این بدن گناهکار مسئول تولید مثل و به خاطر همین هر نوزادی حتی قبل از تولد انگار ذاتن گناهکاره. این نگاه ابزاری و گناهالود فقط مختص مسیحیت نیست. توی امپراتوری روم سربازها قبل از جنگ حق نداشتن با همسرانشون رابطه داشته باشن. رومیا اعتقاد داشتن که با این کار قدرت سرباز توی بدن زن میمونه و ضعیف میشن. البته این نوع دیدگاه به جسم زنها مختص همه زنها نبود و به پیر زنها و دخترهای نابالغ، یعنی زنهایی که قدرت جنسی نداشتن، یه جور دیگه نگاه میشد. سیمون دو بوووار میگه فقط دین نیست که روی دیدگاه ما نسبت به زنها تأثیر میذاره. افسانه های محلی و غیر دینی هم تأثیر زیادی داشتن. به عنوان یه مثال برات میگم که درباره قاعدگی چقدر افسانه وجود داره. حتی تا اواخر دهه 40 میلادی هنوز بعضی از مردم جنوب فرانسه باور داشتن اگه زنی که پریوده به گوشت نمک بزنه، گوشت خراب میشه. این تفکر امروز برای خیلی از ماها مسخره به نظر میاد، اما توی همین جامعه امروزی بعضیا عصبانیت زنها رو به پریود بودنشون ربط میدن، انگار که قاعدگی یه اتفاق ماورا طبیعیه و زنها توی این دوره هیچ کنترلی روی رفتارشون ندارن. این افسانه ها و باورهای غلط به وابستگی زنها به مردها خیلی کمک کرد. افسانه موزهای یونان باستان مثال خوبیه. موزها نیمه خدایانی مؤنث و الهام بخش شاعرها و هنرمندها بودند. یونانیان باستان اینطوری فکر می‌کردند که زنها الهام بخش مردها برای خلق آثار نبوغ‌آمیزند. خود زنها منفعل و وابستن و فقط میتونن الهام بخش مردها برای انجام کارهای بزرگ باشن. علاوه بر این موزهای افسانه‌ای رمزآلودن و مردها نمیتونن درست درکشون کنن. مردها درک درستی از جنس زن نداشتن و همین زنها رو بیشتر به مردها وابسته میکرد. این مبهم بودن بعضی جاها مثل داستان مریم مقدس که مادر عیسی بود شکل مثبتی داره، اما جاهایی هم شکل منفی میگیره، مثل حشره آخوندک که بعد از جفتگیری جفت نرش رو میخوره. چون این افسانه هایی باعث میشه مردها پیچیدگی های واقعی و انسانی زنها رو درک نکنن. مردها ممکنه خشم و ناراحتی زنها رو به ذات و خلقت اونها ربط بدن، به جای اینکه تلاش کنن تا متوجه دلیل واقعی رنجش و شکایت زنها بشن. سیمون دو بوووار میگه تاریخ، دین و افسانه ها زنانگی رو تعریف میکنه. اما توی دنیای امروزی چطور هویت زن تعریف میشه؟ این فرایند درست بعد از تولد شروع میشه. وقتی بچه ها به دنیا میان ذهنهای مشابهی دارن، اما جامعه اونا رو به دختر و پسر تقسیم. بعد از اینکه بچه ها از شیر گرفته میشه اوضاع تغییر میکنه. پسر بچه ها باید مرد بار بیان و مستقل و قوی باشن، اما با دخترها تا مدت ها مثل نوزاد رفتار میشه. پدر و مادر دخترشون رو روی پاشون میشونن و نوازش میکنن. سیمون دو بوووار میگه ازدواج توی طول تاریخ نقش مهمی روی شکلگیری زنها داشته. ازدواج نقش منفعل و وابسته زن رو توی جامعه موندگار میکنه. الان درست مثل گذشته مردها رئیس خانواده هستن و زن اسم خانوادگی و دین شوهرش رو میپذیره. شاید برات عجیب باشه که بدونی توی فرانسه تا 1942 قوانینی بود که زن رو مجبور میکرد تمام و کمال از شوهرش تبعیت کنه. این قوانین توی خیلی از کشورها لغو شده، اما هنوز هم جاهایی هستن که زن باید از شوهرش هر شنوی کامل داشته باشه. بکنم بدونی کجا رو اشاره میکنم. حتی توی جوامع آزاد که ازدواج از اون معنای گذشته فاصله گرفته، زنها پابند خونداری میشن و توی انفعال و وابستگی گیر میفت. توی دنیای امروز هنوز از زنها انتظار میره که بیشتر کارهای خونه رو انجام بدن. سال 1947 یه گزارش نشون داد که زنها به طور میانگین 30 ساعت توی هفته کار میکنن. شرایط از اون زمان بهتر شده، اما خونداری هنوز هم یه کار بدون مزد. یکی از دلایل فاصله درآمدی بین مرد و زن میتونه همین کارهای خونه باشه. زنها چون کار خونه رو دوششونه، وقت کمتری برای کار کردن دارن و همین روی درآمدشون تأثیر میذاره. چون زنها درآمد کمتری دارن، پس بیشتر به مردها وابسته میشن و دنبال اینن که با مردهای ثروتمندتری زندگی کنن. زنها توی یه زندون گیر افتادن و زندگی وابسته و منفعلانه‌ای دارن. در نتیجه زن وقتی براش نمیمونه که به خودش اختصاص بده و به جاش باید به شوهر و بچه‌هاش رسیدگی کنه. زن به طور کلی از جامعه، کار و دنیای بیرون دور افتاده و تنها شده. مراقبت از خانواده به زن حس رضایت میده، اما وقتی متوجه میشه که شوهر و بچه‌هاش بدون اون هم میتونن به زندگیشون ادامه بدن و چندان بهش وابسته نیستن، پر از حس طرد شدگی و تنهایی میشه. سیمون دو بوووار میگه سلطه مردها بر زنها فقط از جنس پول و دارایی نیست. سلطه خودشو به شکلهای دیگه‌ای مثل نوع پوشش هم نشون میده. جامعه به زنها تحمیل میکنه جوری لباس بپوشن که توی دید مردها جذاب باشن. اما این لباسها معمولا راحت نیستن. راه رفتن با دامنهای کوتاه سخت‌تر از شلواره. کفشهای پاشنه بلند راه رفتن رو سخت میکنه و باعث میشه پاها تاول بزنه. این فشار اجتماعی اونقدر قویه که بیشتر زنها فکر میکنن پوشیدن اینجور لباسها حالشون رو بهتر میکنه. اما حقیقت اینه که با این کار فقط خودشون رو به چشم مردها جذاب و خواستنی میکنند. ازدواج و مادر شدن زنها رو به شخصیت زن تبدیل میکنه. اما زنهایی که ازدواج نمی کنن تکلیفشون در جامعه چطوریه؟ آیا توی فرهنگ مردسالاری آزادی به دست میارن؟ خیلی از زنهایی که به شکلی از قید ازدواج رها شدن درگیر خیلی از مشکلات دیگه ای شدن. خیلی ها فکر میکنن فاحشه ها نوعی آزادی جنسی رو تجربه میکنن، در حالی که فاحشه گری فقط شکل دیگه ای از خدمت جنسی زنها به مردهاست. فاحشه گری راهی برای جدا کردن زنها و به دست آوردن آسون اوناست. زنهایی که از بدنشون برای درآمد استفاده میکنن توی جامعه بدنام هستن. فاحشه گری ارزش ازدواج تک همسری رو برای مردها بیشتر میکنه. شاید خیلی ها فکر کنن که کارگرهای جنسی خودشون شغلشون رو انتخاب کردن، اما حقیقت اینه که بیشترشون از سر ناچاری و فقر مالی به این کار رو میارن. سیمون د بوووار میگه تا زمانی که زنها و مردها خودشون رو با هم برابر ندونن، برابری جنسیتی در جامعه محقق نمیشه. تا اینجا خیلی از عواملی رو بررسی کردیم که باعث شدن جنس مؤنث توی جامعه به زن تبدیل بشه. اما آینده چه شکلیه؟ آیا امیدی برای تحقق برابری جنسیتی وجود داره؟ برای تحقق برابری مرد و زن باید همدیگر رو به یه چشم ببینن و درک مشترکی از فردیت و ارزش هم داشته باشن. این یعنی دیگه خبری از سلطه یه جنس به جنس دیگه نباشه. تغییر قدرت به نفع زنها شاید برای اونا رضایت بخش به نظر بیاد، اما نتیجه ای جز اختلاف بیشتر بین دو جنس نداره و فقط جای مرد و زن رو توی مشکلات فعلی عوض میکنه. زنها باید یاد بگیرن که دنیای وابستگی رو رها کنن و وارد دنیای رشد و پویایی بشن. بعضی از زنها حس امنیتی رو که منفعل بودن به همراه داره دوست دارن، اما اگه واقعا بخوان از نقش وابستگی به مردها تو جامعه خلاص بشن، باید از انفعال دست بکشن و زندگی مستقل برای خود شروع کنن. سیمون د بوووار میگه از همه مهمتر اینه که هم مردها و هم زنها درک کنن که مفهوم زن یه ساختار اجتماعی. توی جوامع امروزی مفهوم زن یه هویت ذاتی نیست، بلکه اجتماع اون رو به جنس مؤنث تحمیل میکنه. برای رسیدن به برابری زنها باید این موضوع رو درک کنن و از این ساختار اجتماعی وابسته و منفعل خارج بشن. برای رسیدن به این هدف زنها باید تلاش کنن تا از پس شجاعت و مسئولیتهایی که از مردها انتظار میره بر بیان. تلاش زنها به تنهایی برای تغییر کافی نیست. کل جامعه باید تغییر کنه تا آزادی زنها محقق بشه. باید قوانینی وضع بشه که از حقوق زنها حمایت کنه. بدن یه زن به خودش تعلق داره و اونه که باید دربارش تصمیم بگیره. خب، این قسمت ششم پادکست کایزن بود. مرسی که تا این لحظه با ما بودی. امروز به مفهوم زن در جامعه پرداختیم، ایده سیمون د بوووار رو با هم بررسی کردیم و به این پرداختیم که برابری زن و مرد در جامعه امکان پذیره یا نه. اگه پادکست ما رو دوست داشتی، اگه این قسمت رو دوست داشتی، لایک کن، به اشتراک بذار، کامنت بذار برامون. ما حتما نظر تو رو میبینیم و بهش پاسخ میدیم و نظر تو برای ما خیلی مهمه، به ما کمک میکنه که در این راه اثرگذارتر باشیم. رفیق، تا برنامه دیگه، بدرود.